بسم الله الرحمن الرحیم.
منطقی پشت این ایام الله و روزهای بزرگ انقلاب اسلامی هست و اون منطق اینه که این مردم، توده مردم، حافظان و حامیان واقعی انقلاب هستند. مردم به غالبا طبقات متوسط به پایین به لحاظ اقتصادی و بالا به لحاظ شرافت صاحبان اصلی انقلاب و پاسداران انقلاب هستند. نوهده یکی از این روزهایی بود که این منطق انقلاب اسلامی دوباره خودشون نشون داد. اصل مسئله این بود که بر اساس قانون اساسی قرار بری بود که در چارچوب نظام و سیستم یک رقابتی صورت بگیری، رقابت انتخاباتی مثل هر انتخابات دیگری قبل و بعد از اون، رقابتی قانونی در راستای ارزش‌های انقلاب و در چارچوب نظام. رقابت در درون نظام تبدیل شد به رقابت با نظام، رقابت با خود نظام، یعنی ساختار شکنی، استفاده از ساختارهای یک نظام سیاسی علیه خود اون نظام سیاسی. خب در هیچ جای جهان، در هیچ نقطه ای از جهان که انتخابات برگزار میشه یه چنین رقابتی برتافته نمیشه. هیچ سیستمی تو دنیا نیست که ساختار شکنان را با مکانیزم خودمون سیستم اجازه بده که سیستم رو منهدم کنن، هر کس که میخوان باشه. مسئله اصلی این بود، دفاع از اصل انتخابات بود جدا از نتیجه انتخابات. در واقع اگه بخوام یه اسم بذاریم رو نوهده، باید بگیم ولایت ضامن جمهوریت بود، چون اینا معمولا تقسیم میکنن، میگن انتخابات جمهوریت، این تیپایی که تجزیه میکنن مبانی مشروعیت نظام رو، میگن نظام دو تیکه است، دو بخش، بخشش جمهوریتشه، یه بخش اسلامیتش، ولی فقیه ولایت فقیه نماد اسلامیت و حافظ اسلامیت نظامه، انتخابات هم جداگانه حافظ جمهوریت نظامه. این تقسیم غلطه. مشروعیت دوگانه، تفکیک مبانی مشروعیت در ساختار جمهوری اسلامی است. اصل مسئله این بود که ولایت فقیه ضامن جمهوریت نظام و اسلامیت نظام هر دوش، و این دوتا یکیست هستن. جمهوریت روش و ساختار تعیین حاکمانه، اسلامیت محتوا، مبانی و قایات حاکمیته. ما جمهوری و اسلامی نداریم، جمهوری اسلامی داریم. جمهوری و اسلامی انگار دو تا پدیده کنار هم قرار گرفتن، سنجاق شدن به هم، که جمهوریت مشروعیتش رو از رأی مردم مثلا میگیره، اسلامیت مشروعیتش رو از ولایت میگیره. این تفکیک، این تقسیم غلطه. اصلا سکولاریسم یعنی همین، یعنی دین و ولایت دینی ربطی به مشروعیت سیاسی نداره. مشروعیت سیاسی فقط محصول جمهوریت، رأی ملت. رأی ملت هم ربطی به اسلام نداره، مشروعیت دینی نداره. از باب اضطرار، از باب زینت المجالس، یا به دلائل دیگری که بیشتر عملگرایانه است تا مکتبی و دینی، اینا پذیرفتن. خب این اصلا این نگاه به مسئله غلطه. جمهوریت نظام که در قالب انتخابات خودشو نشون میده، به عنوان یک ساختار برای تعیین حاکمان که تمام حاکمان با رأی مردم سرکار میان، از رهبری، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، شوراهای شهر روستا، یعنی ارکان اصلی حاکمیت همه باید مردم انتخابشون کنن. این درسته که یک ساختاری است که امروز دنیا به نام دموکراسی و انتخابات خوانده میشه، اما ما مشروعیت این انتخابات رو از مبانی لیبرالیستی دموکراسی نگرفتیم که بگیم انتخابات یه مقوله است، ولایت یه مقوله دیگه است، بلکه برای انتخابات، برای رأی مردم، رضا عامه، یعنی رضایت اکثریت و عموم جامعه، رضا الناس در تعابیر روایی ما، رضایت مردم، ما توضیح مکتبی و توضیح دینی داریم. ممکنه حالا در روش تأمین رضایت مردم مثلا به صندوق انتخابات رجوع بکنیم، ولی بگه آقا صندوق انتخابات که تو اسلام نبوده، تو جامعه جهان اسلام مرسوم نبوده، یه جای دنیا مرسوم نبوده، مثلا یه مدتی یک قرن تو دنیا پیدا شده. خیلی خب اون یه روشه، اصل مسئله این نیست. اصل مسئله اینه که حاکمان با نظر و موافقت مردم بر سر کار بیان. صندوق انتخاباتی یه روشیست برای کشف رضایت مردم. یه زمانی این روش به شکل بیعت جمعی بود، حالا بیعت حزبی شده. مثلا قبلنا بیعت های قبیلهی بود، بیعت قبیلهی، حالا احزاب قبائل امروز هم تو حوزه سیاست، حالا بیعت ها مثلا حزبی صورت میگیره، جناحی صورت میگیره. و الا هم اون موقعی که بیعت میشه، چه بیعت حق چه بیعت باطل، چه بیعت با حسین چه با یزید، اون موقع ها که بیعت میشد، همه کسانی که بیعت میکردن که نمیشناختن دقیقاً افراد رو، میدن رؤسای قبیله بزرگانشون چی میگن، اینا قبول داشتن. الان هم اینطوره میگه، الان اینطور نیست. الان هم در تمام دنیا مردم عادی که رأی میدن که نامزدا رو نمیشناسن، که نگاه میکنن اون حزبشون، جریانشون مثلا چه لیستی میده، با اون لیست رأی میدن یا به حزبشون رأی میدن. حالا ببین ماهیت قضیه فرقی نکرده، میگن این مدرنه، اونا سنتی بوده، تو شیوه و ابزار و ایناست، بلا ماهیتش یکیه. قبلا بیعت های جمعی میشه به شکل قبیله‌ای در تمام دنیا، قرن و شرق عالم، ساختارهای زندگی سیاسی اجتماعی نهادها تغییراتی کرده. حالا بیعت ها به شکل رأی خودش نشون میده. من البته نمیخوام بگم بیعت سیاسی همان رأی گیری در سیستم های دموکراتیک سکولاره، نه، مبانیش فرق میکنه. مثلا یکیش اینه که در اون مبانی سکولار هر کس بیشتر رأی آورد حاکم میشود، ولو هیچ شرایط اخلاقی و اعتقادی درستی نداشته باشه. صلاحیت اخلاقی، صلاحیت علمی، صلاحیت عملی نداشته باشه، رأی بیاره کافیه. طرف همینقدر خیلی دائم الخمر و خیلی علنی مثلا آبروریزی نکنه، یه عقل متعارفی داشته باشه، بشه روش کار کرد، ازش کار کشید و اینا. والا نه به لحاظ علمی تخصصی آدم های سطح بالایی هن. الان اغلبی رئیس جمهورا، نخست وزیرا، چه رسد به شاهان که تو دنیا هستن، آدم های کاملا متوسطی هن، نه از لحاظ علمی چیزی بارشونه، نه به لحاظ عملی و شخصیتی. ببینید مثلا تحصیلاتشون چقدره، سابقه کاریشون چقدره، آیا مثلا اهل قلم هن، اهل فکر هن، اینجوری نیستن. شاید کل این شاهان به رئیس جمهور و نخست وزیرای جهان امروز شما کمتر از 5 نفر 6 نفر پیدا کنید که اجمالا چیزی سرش میشه جدا از مقامش، یعنی قبل از اینکه به این مقام برسه خودش یک کسی بوده، یا بعد که بره کنار یک کسی هست خودش، یعنی شخصیت حقیقی داره غیر از شخصیت حقوقیش. اغلب اینجوری نیستن. خب پس نه صلاحیت علمی آنچنانیه، نه صلاحیت اخلاقی تو لیبرال دموکراسی ملاک هستن. طرف شراب خار که حالا شراب، یعنی زیاد مست میکنه، نه شراب که معمولی اونجا، ولی شراب خار به معنی حرفی، فساد مالی داره، فساد جنسی داره و اینا، همه رو همه شون میدونن، منتها چون همه مثل همه چیزی نمیگن، اگه یه وقتی یه لحظه یه قرار شد یه انتقامی از هم میگیرن، یک کسی به زمین بزنن، یه دو تا از این پرونده ها رو رو میکنن با اینکه تو جامعه اینا مهم نیست، ولی قبح اخلاقی از این فرهنگ مسیحی دینی تو هر جامعه دین خودش چون هست، بازم افشاگری تلقی میشه و همه میدونن که همه این کار هست. خب توی اون نوع مشروعیت به مفهوم مقبولیت در اون نوع انتخابات ها نه صلاحیت علمی شرطه، نه صلاحیت اخلاقی شرطه، نه صلاحیت اعتقادی شرطه. این تفاوتش، یک تفاوت مهم بین انتخابات اسلامی و انتخابات مثلا لیبرال. تفاوت دیگرش اینه که وقتی سر کار میای اون میتونه تو اون منطقه لیبرال میتونه بگه من رأی آوردم، بنابراین غیر از همه قوانین عادی محدودیتی ندارم. توی منطقه اسلامی کسی که رأی میاره بالاترین رأی هم بیاره، حتی خود رهبری حق نداره خارج از چارچوب ارزش‌های اسلامی اقدام بکند و ضوابطی بوده که اونجا ضوابط قانون لایق رو رعایت میکنن و میگن یعنی باید رعایت کنن، اینجا این ضوابط. بنابراین یک شباهت هایی هست بین رأی گیری و انتخابات در سیستم دینی جمهوریت از نوع اسلامی با انتخابات در دموکراسی لیبرال مثلا یا هر نوع دیگه. یه شباهت هایی هست، تفاوت هایی، ولی در یک چیز حد و شریکن که وقتی کسی طبق قانون انتخابات رأی آورد دیگه اعتراض و اعتراضات قانونی صورت بگیره و پاسخ داده بشه دیگه حق اعتراض خیابانی نیست. چون اگه قرار بود کف خیابون نتیجه معلوم بشه چرا انتخابات برگزار بشه؟ اون اتفاقی که اونجا افتاد این بود، یک کسایی در داخل توجه نداشتن که یک پروژه است و یک پروژه سرنخش بیرونه و اینا ابزار و آلات هم منتها مسائل شخصی، رقابت های سیاسی و مسائل از این قبیل باعث شد همه اینا رو ندیده بگیرن، یه ضرب شستی نشون بدن، شاید انتخابات به زور باطل بشه. این مثلا ولایت فقیه بود که از رأی ملت دفاع کرد، نه از شخص خاص. گفت هر چهار نفر نیروهای نظام هست و هر مردم، هر کس به هر کس رأی داده حق داشته رو خداوند قبول کنه و کارو خوبی کرده، هر کیم اعتراض داره اعتراضش هم بکنه تا به قانون رسیدگی بشه. اما دیگه ما به قانون کار نداریم، میزنیم تو خیابون رو میزنیم و آتیش میدیم و میشکنیم و میریم. این در لیبرالی ترین دموکراسی جهان هم قابل تعامل نیست. هیچ جای دنیا چنین امکانی و اجازه نیست. چرا؟ چون معنیش انهدام اصل انتخاباته. یعنی اگه اونجا رهبری کوتاه می آمد با 11 میلیون رأی تفاوت، اینم میگه تقلبه، دیگه به شما بگم تا الان و تا آخر دیگه هیچ انتخابات درستی برگزار نمیشه. چون هر انتخاباتی انجام میشد طرف بازنده ممکن بود بگه آقا تقلب شده، اصلا من نمیپذیرم، باطلش کن. ولی اگه میگفتی نه باطل نمیکنه، میگفتن چطور سال 88 کردی، خب این دفعه باطل کن. یعنی این منطق غلط بود، این منطق خطرناک بود برای جمهوریت، برای انتخابات. از این جهت عرض میکنم که ولایت ضامن جمهوریت بود در کشور. قبلا هم امام اینطور بود، امام بدونید در سخت ترین شرایط میگفت انتخابات باید برگزار بشه، رابطه مردم با حکومت نباید قطع بشه. من یادمه که حتی این تیپای لیبرال های مذهبی که ادعا میکردن و میکنن که طرفدار انتخابات و رأی مردم یا حرفا دموکراتیک هستن، اینا اول انقلاب به امام میگفتن قانون اساسی رو چرا به رأی مردم میزنی؟ تو کدوم دموکراسی در جهان قانون اساسیشون رو به رأی مردم نوشتن؟ انقلاب اسلامی تنها موردی بود، جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری بود که قانون اساسیش رو مستقیم به رأی مردم گذاشت. میدونید هیچ جایی کار نکردن. یعنی آمریکا پدر قانون اساسی نیلسی در غرب و اینا، آمریکا هیچ وقت قانون اساسی که به رأی مردم نگذاشت. هیچ کشوری در اروپا که مدعی دموکراسی هست، هیچ کدوم اینا قانوناشون و قانون اساسی رو به رأی مردمشون نگذاشتن. فقط ما بودیم. ما هم یک انقلاب ها بعد از پیروزی معمولا میگن آقا فعلا وقت انتخابات نیست، فعلا باید زیر ساختار رو درست کنیم، 30 سال 40 سال میگذره بعد تازه قانون اساسی می‌نویسن یا اول انتخاباتشون رو برگزار کردن. امام تا پیروز شده وارد شده سریع میگه انتخابات کن، اصل نظام رو برای مردم بگذارید. 2-3 ماه بعد از پیروزی انقلاب هنوز کشور تو فضای به هم ریخته انقلابه، امام اولین انتخابات رو میگه برگزار کن. بعد به مردم میگه نماینده هاتون رو انتخاب کنیم بیان قانون اساسی بنویسن. خب دیگه کافیه دیگه، نماینده هاشون آمدن نوشتن دیگه. باز میگه نه، خود مردم هم به قانون اساسی رأی بدن. اینا خیلی مهمه، هیچ جای دنیا این کارا نکردن. اونا مدعی دموکراسی و جمهوریت هم هیچ کدوم این کارا نکردن. اینجا که مدعی ولایت فقیه و اسلامیته همه این کارا رو کرده. بعد امام در سخت‌ترین شرایط جنگ، یک زمانی بود حالا شما که سنتون کمه بچه‌ای رابطه نیست، زیر موشک باران یعنی وسط جنگ بود و موشک میزد، هواپیماش میامد بمباران میکرد. به امام گفتن آقا تو این شرایط که دیگه انتخابات برگزار نمیشه تو دنیا. امام گفت اینجا دنیا نیست، انتخابات برگزار کن. اتصال حکومت با مردم نباید قطع شه. مردم باید بدونن هر اتفاقی میفته خودتون مسئولین، شما انتخاب کردین. هر کس میاد سر کار خودتون میخواستین، حق هم داشتین، ولی دیگه باید باش بیستین. اینه که این ملت نیست پای سیستم و نظام. آقا تمام دعواها، بحرانها، فتنه‌ها، درگیری‌هایی که از اول انقلاب تا الان پیش آمده منشأش داخل خود حکومت بوده، از جامعه نبوده. دعوای دولت موقت، دعوای بنی صدر، دعوای بعد همینطور بیاید جلو تا مرحوم آقای منتظری، بیاید جلو تا چی؟ تا دعوای سال 88، تمام پشتش کسانی بودن که خودشون جزو مسئولین رده بالای جمهوری اسلامی بودن. یه بار عرض کردیم مسئولین میخوان جمهوری اسلامی سقوط کنه، ساقطش کنن، مردم نمیذارن. تمام دعواها، درگیری ها تو خود حکومته، رده های بالا، ولی مردم با هم دعوایی دارن نه هیچی. سال 88 هم همین بود. خب 4 نفر، یکیش نخست وزیر یک کشور بوده چند سال، یکیش چند تا سال رئیس مجلس بوده، اون یکی رئیس سپاه بوده، اون یکی رئیس جمهور بوده، همشون مقامات درجه یکی جمهوری اسلامی بودن درجه توی این سال ها. خب دعوا از همونجاها راه میفته، بعد میکشه میاد تو سطح جامعه. اختلافات و دعواها منشأش داخل حکومت و داخل جامعه نیست. باید به جامعه خدمت کنیم. رقابت ها، اختلاف نظرها، اینا میکشونن به کف خیابون، قدرت نمایی کنن تا بتونن حریفشون رو بالا بزنن زمین. مشکل اینه، البته اختلاف طبیعیه، باید هم باشه، نمیشه نباشه، خوبم نیست که نباشه، خوبه که باشه. متأ اختلافات، تفاوت‌ها باید مدیریت بشه در چارچوب قانون. رهبری تو سیستم مسئول و اختیار داره برای نظارت برای اختلافات و مدیریتش که مجموعش برایندش مثبت بنش باشه به نفع جامعه، نه که به ضرر جامعه تمام بشه. چون اختلافات اگه درست مدیریت بشه به نفع جامعه است، اگر مدیریت نشه به ضرر جامعه است. اونی که مهمه، من میخوام دوستان رو به توجه بدن، اتفاقات سال 88 بعد از انتخابات. خب حالا اون درگیری ها، آتش‌سوزی ها، فلان ها، همش هم تو تهران بود، هیچ جای دیگه ایران هیچ خبری نبود و عمدتاً هم شمال شهر بالا شهر تهران. یک برنامه ای بود که از قبل از انتخابات شروع شده بود و تا بعد انتخابات ادامه داشت و همینطور ادامه داشت و داشت و کشور تو بحران بود تا نوه دی. نوهده دوباره همون ملتی که انقلاب کرد، همون ملتی که جنگید تو جنگ هشتاده، همون ملتی که رای داد، حالا به هر کی رای داد، همونا آمدن فیصله بخشیدن، یعنی رهبری و امت، این دوتا مسئله رو فیصله دادن. به الان نهادهای رسمی ما 8 ماه این درگیری های تهران رو داخل شهر رو کنترل کنن شد، یعنی صرف خیلی کم مواضع و صحبت های اتمام حجت های رهبری تو سخنانی های پیاپیش و آگاهی و شعور دینی مردم که خودشون نظام رو ساختن، خودشون باید مواظبش باشن. اینا نهاده ای رو آفرید. نهاده یک روزیست که از روزهایی که شعور انقلابی در جامعه، در متن جامعه خودشون نشون داد. و اونا که نهاده ای آمدن، بعضیشون اتفاقا به اون افراد دیگه هم رای داده بودن، بعضی این و بعضی او و رأیاشون مختلف بود، ولی اینجا رأی همه یکی بود. این اون چیزیست که هیچ وقت نه دشمنان ما درست فهمیدن و گاهی حتی نه خود ماها درست فهمیدیم. من یک سندی آوردم براتون از یکی از اشخاصی که در رده بالا پشت صحنه توطئه بوده و بعد کتابی نوشت تجربیات خودش رو نشون داده. شخصی از افسران ارشد اطلاعاتی بسیار رده بالای ارتش آمریکا به نام رابرت هلوی. این همکار جین شارپ. شارپ کی بود؟ تئوریسین براندازی های مخملی بود، مؤسسه به نام آلبرت اینشتین. این آقا، این افسر اطلاعاتی ارتش آمریکا که تجربه های مختلف داشته در ایجاد براندازی و تلاش برای کودتا و جنگ های داخلی و این حرفا، با همه اون تجربیات با یک تیم وسیعی اینا آمدن تو سال 88 سوار شده بودن، از قبل از انتخابات هم شروع کرده بودن. الان یکی از مدیران اجرایی اصلی پروژه نرم براندازی، پروژه براندازی نرم جمهوری اسلامیه. یه رسالیان هم میگه و مینویسه و اون دختر دیکچنی امسال ما یه مؤسسه ایم دارن و توی کشورهای اطراف امارات، آذربایجان، ترکیه فلان هم هم پهنن. همون سال 88-89 یک دوره آموزشی گذاشتن توی امارات، خود همین شخص بالا سرش بود. شروع کردن یه عده از روزنامه نگارا و این سمنها، یعنی نهادهای مردم نهاد به اصطلاح انجیو ها در داخل کشور تشکیل داده بودن یا تشکیل شده بود و یه سری از نخبه ها و فعالان سیاسی رو تک تک گروه گروه تو گروه های کوچک دعوت میکردن همون سال همون شرایط به امارات، اونجا براشون کلاس میگذاشتن تحت عنوان آموزش دموکراسی، آموزش ارتباطات، آموزش رسانه، از امکانات داخل کشور استفاده کنه علی خود کشور. این کتاب که الان من خدمتتون آوردم نویسندش همین آقاست. هدفش اصلا آموزش شیوه های مبارزه نرم برای براندازی رژیم های مخالف ایالات متحده امریکاست. اگر حالا خودتون وقتی خواستید بگیرید، اسم عنوان کتاب استراتژی نرم مبانی اقدام آری از خشونت، یعنی ما خشونت کار نمی کنیم. یک بخشش من اشاره می کنم که این نوهده جدیدی که دهنه اینا زد، مردم آمدن و نشون دادن تمام تئوریاتون که همه جای دنیا جواب میده، اینجا جواب نمیده، عکسش جواب میده. میگه ما بر اساس تئوریایی که همه جا داشتیم خب بررسی میکردیم که مفهوم اطاعت و حمایت و وفاداری یک جامعه به حاکمیت هاشون چه مبانی داره، چه اساسی داره، و اینا رو یکی یکی توی ایران هدف میگیریم. یکیش تبلیغات و شعاره که آقا انسان آزاد به دنیا میاد و باید آزاد باشه و اینا، و جواب نمیده که این آزادی چه نسبتی داره با قانون، و بعد شما چرا همین آزادی رو به ملتاتون نمیدید؟ اونجا که سرکوبگرانه ترین قوانین دقیق روزمره خیلی دقیق و جدی اعمال میشه، ما هم نمیگیم اعمال نشه، برای هر تخلفی از رانندگی تا مسائل دیگه جریمه های سنگین، نه اونا منافات با آزادی نداره. توی کشورهای دیگه قانون میشه ضد آزادی، مثلا قانون انتخابات میشه ضد انتخابات، ضد رأی ملت. مثلا قانون انتخابات ضامن انتخابات، بستر انتخاباته، نفی انتخابات نیست. اونا مثل که بگه آزادی در رأی دادن، بعد بگه هر کسی یه صندوق برای خودش درست کنه تو خونه آزادانه بگه، بعد هر کار بخواد بگه، بعد تش صندوق ها رو بیان بدن. این که انتخابات نیست، که این قانون انتخابات تضمین آزادی رأیه. اگر تو کشور شما اینجوری، اینجا هم همینطور، اگر اینجا نیست اونجا هم نیست. اگر جین شارپ تئوریسین این براندازی مخملی که هم معمولا هم سر انتخابات ها تو کشورهای مختلف ظاهر شدن و این پروژهشون تو 4-5 کشور جواب داد دیگه، یعنی حکومت های غیر آمریکایی ضد آمریکایی رو پایین کشیدن، یک چند هزار آدم رو بکشن تو خیابون چادر بزنن که آن نهادهای رسمی حکومت اعتراض به نتیجه انتخابات که تقلب شده، یک رنگ خاصی هم نماد اعتراض قرار بدن، هر کشوری یه رنگی، و بعد جنگ روانی، رسانه‌های داخلی خارجی، قدم به قدم اینا پروژه داره توی حالا کتاب‌های مختلفی که توی حوزه و شارپ و دیگران نوشته، این همه جزئیات چه میگه، با رسانه‌ها چیکار کنیم، با کیا چیکار کنیم، با ارتش چیکار کنیم، با نیروهای نظامی، با نیروهای انتظامی، با تک تک اینا رو با برنامه می‌نویسن که کارو بود بشه، و همه اینا رو تقریبا آزمایش کردن تو ایران، تو 4-5 کشور دیگه قبل از ما آزمایش کردن، همه جا پیروز شدن، رژیم عوض کردن. اینجا که سنگین ترین پروژه رو اجرا کردن شکست خوردن، در نهادی به دست مردم شکست خوردن، نه به دست نهادهای حاکمیت، مردم اینا رو ریختن بدون جاروشون کردن. اینا رو میگم، منظورم اون معترضین اول نیستن که یه عده واقعا فکر کردن تقلب شده آمدن، اونا رو من نمیگم. اونایی که بعد از نماز جمعه رهبری دوباره آمدن و تعدادشون خیلی کم تر شد، خیلی کم بود، ولی خیلی خشن رفتار کردن و همینطور هر چند وقت به مناسبتی، و فقط هم تو تهران، و فقط هم بالا شهر تهران، بین اغنیا و اشراف و پول دارا. و اتفاقا یه عده زیادی از اینا خودشون حکومت، بخشی از حکومتی ها و بچه هاشون بودن که تو خیابون می آمدن یا یک الله اکبر پشت بوم بگن و اینا، و این شیوهی بود که منافقین اول انقلاب علیه انقلاب تمرین کردن. من یادم وقتی که مجاهدین خلق منافقین با نظام درگیر شدن، مردم اینا رو ریختن گرفتن و اینا، بعد اینا اعلام کردن برین رو پشت بوم ها الله اکبر بگی، یعنی از روش خود انقلاب اسلامی علیه انقلاب اسلامی استفاده کنید. این روشی که انقلاب علیه شاه استفاده کرد، اینا به این شیوه، تمام اینا پروژه، همه اینا نوشته شده که اینا انواع و اقسام روش هاست برای ایجاد شک و تردید و فروپاشی داخل سیستم. این سوال ما این بود چگونه یک قدرت حاکم سلطه سیاسیش رو برای اتباعش، برای جامعهش ایجاد میکنه و چطوری رو حفظ میکنه؟ چرا این همه مردم توی جمهوری اسلامی با همه مشکلات، با همه گرفتاریاشون، چرا اینقدر وفادارن به سیستم؟ این سوال اصلی بود، میگه جین شارپ مطرح کرد که ما با یک نمونه متفاوتی روبرو هستیم، و حتی زمانی که آشکارا و علنا بخشی از منافع مردم ضایع شده، گرانی، مشکلات، گرفتاری تو ادارات و حکومتی و از این قبیل مسائل دارن، بازم چرا تغییر نمی کنن؟ جایی دیگه خیلی سریع جریان ها عوض می، چرا اینجا اینا 30 ساله با همه مشکلات، تحریم، بلان، نا، اینا همجور بایستادن، این مشکل این ما اینه. و این اساسی برای تحلیل اینه که چرا مردم در ایران، در انقلاب ایران، مردم پای سیستم و نظام بایستادن، برای چی بایستادن؟ برای چی بایستادن؟ چرا حتی مخالفین جمهوری اسلامی به یه جنبندی رسیدن که درگیری خشن براندازانه با جمهوری اسلامی نه ممکن است نه مفید است، بلکه باید داخل خود ساختار بریم، و هم به دلیلی که نمیتونیم ساختار رو بشکنیم، هم به دلیلی که اصلا حالا این ساختار رو بشکنیم بعد چی میشه؟ الان خیلی از مقالاتشون توی اینستاگرام من دیدم، اونایی که خارج کشورن مقالاتشون رو دیدم که میگن که درسته که ما با این نظام مخالفیم و به قبولش نداریم، اما اگه این نظام بره چه اتفاق میفته؟ بعد میگن که به عراق نگاه کنیم، به سوریه نگاه کنیم، به افغانستان، به یمن، به کجا نگاه کنیم؟ بازم تو این منطقه هیچ کشوری به اندازه ایران نه آزادی هست، نه انتخابات هست، نه رشد علمی هست، نه امکانات رفاهی هست، هیچ کدوم اینجوری نیستن، ندارن این وضعیت رو، و متاسفانه مجبوریم جمهوری اسلامی رو تحمل کنیم، چون بدیل، آلترناتیو نداریم که به جاش بیاد، که هم بهتر از اینا باشه فعلا، هم بتونیم بیاریمش. خب این جنبندی بعد از 30 سال مبارزه، 30 و چند سال مبارزه با انقلاب، خیلیشون الان اینا رو دارن نوشتن توی این سالهای اخیر. حالا روزیات چون من نمیگم مدل قدرت مشارکتی، بحث پیکربندی منابع قدرت در شکل و در قالب ارکان حمایت و مقوله اطاعت، در هر کدوم از اینا یک بحثایی میکنن و میخوان نتیجتاً بفهمن که چرا مردم در جوامع خیلی جوامع دیگه دلبسته به حاکمیت نیستند و تو شرایط عادی اطاعت میکنن، احساس کنن اطاعت میشه، نگرد نمیکنن. اما اینجا برعکس، چرا؟ حتی حاضرن بخش از مردم از زندگیشون دست بکشن برای اهدافی که اهداف حکومته، به منافع مادی خودشون خیلی سرکاری نداره، شعارهای حکومته. اصلا نظریه قدرت سیاسی مرکزش هم مسئله اطاعته، مسئله مشروعیت هم به اطاعت برمیگرده. مشروعیت یعنی چرا باید اطاعت کرد؟ حتی حکومت در جهان یعنی کی شکل میگیره؟ وقتی که اطاعت باشه. اگه اطاعت نباشه، اطاعت از قانون، اطاعت از حاکمیت باشه، حتی حکومت معنی نداره. میگه این اطاعت پذیری در اغلب سیستم ها میشه چکشکاری کنی و تغییرش بدی و یه تکار کردیم. قبلا با کودتا میکردیم، حالا با براندازی مخملی نه، براندازی نه میکار انجام میدیم. ولی اینجا چرا نشده و نمیشه؟ با وجود همه مشکلات چرا نمیشه؟ یک نظام بدون اطاعت مردم امکان حکومت کردن نداره اصلا هیچ جای دنیا. بعد چند تا عامل رو میشمرن که اینجا عوام، این عوامل جای دیگه جواب میده، اینجا چرا جواب نداره. یکیش اینه که چرا مردم اطاعت میکنن از حکومت ها، یکیش اینه که برای که عادت کردن و اطاعت نکردن عادی نیست، اطاعت کردن روال عادی زندگیه. همه جای دنیا همه مردم از صبح که بیدار میشن میفهمن با یک سری چارچوب ها، موانع، قانون هایی روبرو هستن، از قانون رانندگی که میاد تو ماشینش میشینه تا قوانین ادارهش، تا قانون مدرسه، تا قانون چه. مردم همه جای دنیا عادت کردن که از قدرت اطاعت بکنن و ما از بچگی همیشه گوش به فرمان بودیم. خودش میگه، میگه برای اکثر ما آمریکایی‌ها از بچگی مقوله اطاعت نهادی نمیشه. اطاعت از بزن کی؟ خانواده، بعد مدرسه، بعد قوانین خیابان، قوانین مدنی و از این حرفا. حتی علائم ترافیک تو خیابون برای، حتی تو بیابون وسط کوهستان برای اطاعت شدنه. اگر اطاعت نشه از قوانین رانندگی، برای چی تابلو رو میذارن اصلا همون وسط کوه و بیابون؟ برای که این تابلو، فرض بر اینه که این تابلو اطاعت میشه. یعنی وقتی میگن سرعت تو این مقدار باشه، فرض اینه که اطاعت میشه. اگه این نباشه که اصلا قانون یعنی چی؟ حاکمیت یعنی چی؟ نظم اجتماعی یعنی چی؟ بعد میگه ما حتی تو ارتش امریکا سربازا رو که میاریم تو ارتش آموزش سخت بهشون میدیم، اذیتشون میکنیم، برای اینکه عادت‌های جدید اطاعت کردن رو بهشون تحمیل کنیم، یاد بدیم که تو سوال نکن وقتی چیزی میگن اطاعت کن. حتی کاری مثلا مار رو، مار زنده رو، خونشون میگه بخور، قرطوده این کماندوهاشون رو، اینا خون مار بخور، اونم چیکار کن؟ تو خون مار که یک معجزه نیست، یک شفا بده و اتفاقی نمیفته. باید کاری بکنیم که وقتی به تو یه چیزی میگن، هر چی که میگن، باید اطاعت کن. و این انضباط سازمان ارتش میاد. ما اگر این اطاعت پذیری نباشه که جامعه نداریم، به طریق اولا ارتش نداریم، که ارتش باید 100% نظم و نماشه. لذا ساعت ها مشق تکراری نظامی، نظارت منظم توأم با ارعاب که بترسه، مثلا نصف شب باید بری داد بزنی از خواب بپره، اینا ما همه اینا لازم یک کار رو انجام بدیم. خود این کار مؤثره، نه او محتوای کار. اون کاری که میگه، اون کاری که ما یاد میدیم برای افزایش عادت فرمانپذیری است، نه خود اون مهارت. اون مهارت درجه دومه، این مهمه. بعد سوال میکنه حکومت ها اصلا بر اساس این از شکل میگیرن که یک نظم رعباور، تمرین مکرر، که دیگه کسی تا به یه قانون میرسه نگه خب حالا فکر کنم ببینم عمل بکنم یا نه. دیگه بدون هیچ تأملی باید عمل کنی، قانون همینه. میگه ما این کارو در سطح شدیدش در ارتش، در سطح ملایم شدهش در سطح جامعه، مدرسه، رسانه ها، خیابونا داریم اعمال میکنیم. همه جای دنیا این رو پذیرفتن. و اگه میخواید بفهمید عادت چیه، وقتی یک سیگاری به سیگار عادت میکنه، اصلا نمیفهمه چند تا سیگار کشید در روز. هرچی هم سیگار گرون میشه بازم میخره، ولی مشکل مالی هم داشته باشه بازم ترک نمیکنه. میگه که اگه بخوام ترک کنم این عادت رو، باید یه برنامه جدی منظم قاطع جدیدی برای خودم تعریف کنم و معمولا نمی کنم. عادت به قانون، عادت به اطاعت از عادت به سیگار خیلی رایج‌تر و جدی‌تره. میگه خب ما از این عادت استفاده کردیم همه جا که حاکمیت خودمون رو اعمال میکنیم، همه را عادت میدیم که صبح که پا میشن بگن رئیس کیه؟ اونم آمریکایه. رئیس کیه؟ فلانیه. چیکار باید بکنه؟ هر چی اون میگه. این عادت رو امام انقلاب شکست. حالا این مردم، سوال ما اینه که مردم در ایران عادت کردن به اطاعت از اینا. خب ما یه نسخه هایی داریم برای عادت شکنی. این نسخه هم جواب نداد تو ایران. تو بخشی جواب داد ولی نه. یکی دیگه، آیا ترس از مجازاته؟ چون یه دلیل دیگه در تمام دنیا که مردم فرمان بر میشن، ترس از تنبیه شدنه. که اگر نافرمانی بکنی تنبیه میشی. مشکل برات به وجود میاد. قانون نقض کنی، قدرت علیه تو برانگیخته میشه، میاد گوشتو میگیره. بخشی از منافعت به خطر میره. جریمه سنگین میشی. اموالتو میگیرن. زندان میری. اعدام میشی. اصلا هدف از مجازات ها میگه همین که میفهمن خاطی تنبیه میشود و غیر خاطی متوجه میشه. خاطی تنبیه فیزیکی میشه، غیر خاطی تنبیه ذهنی میشه، بازدارندگی داره. آیا مردم ایران به خاطر ترس از حکومته که همکاری نکردن و نمی کنن علیه سیستم نمیان تو خیابون؟ باز بیند چی میرسه که ترس مردم رو مثلا تو نوهده ای نکشه تو خیابون، تو راهپیمایی نمی کشه تو خیابون. این عشق، نه ترس. احتمال سوم، منافع شخصی. در تمام جوامع در دنیا مردم عادی دلایل شخصی هم دارن برای اطاعت از حاکمیت و نافرمانی مدنی نکردن، فرمانپذیری مدنی، برای که نیازهای روزمره شون، منافع مادیشون براشون مهمه تو زندگی، تو تصمیم گیری هاشون. همه جوامع اینطورن، خیلی هم طبیعیه. ولی یه بخشی از جامعه صرفاً برای منافعش عمل میکنه، به هیچ ارزش دیگه معتقد نیست. و این در کشورهای لیبرال اکثریت مردم اینطورن. یعنی اصلا برایشون تعهد سیاسی، تکلیف اجتماعی، حرفا نیست. حتی به قانونم که تن میده به خاطر منافع شخصیشه، یا برای ترس از تنبیه، یا برای منافع شخصیه. بنابراین یک مدل دیگه، آیا مردم ایران صرفاً به خاطر منافع شخصیشون حمایت میکنن از سیستم؟ باز جواب میده که این الگو هم در ایران نبوده، بلکه اینا خیلی از این مردم مثلا منافع شخصیشون رو فدا میکنن، اموالش رو میاد میبخشه، امکانات شخصیش رو میاد میده. همین راهپیمای اربعین شما ببینید برخلاف تمام فرمولای جهانه، مسابقه سر بخشیدن و کمک کردنه، نه سر گرفتن. مسابقه بر سر دهش است. کجای دنیا اینا هم خلاف قوانین عالمه بشری امروزه. میگه خب اینم که نیست، اینا حتی گاهی بچه جانشون رو میدن، اموالشون رو میدن. احتمال چهارم، تعهد اخلاقی. ما باید تلاش کنیم آیا مردم ایران تعهد اخلاقی احساس میکنن نسبت به حاکمیت. خیلی از جوامع دنیا میگه این تعهد اخلاقی نیست، اگر هست ضعیفه و سریع میشه شکستش. تا یه فشار بیاری از بیرون یا از داخل، یه حکومت ضعیف غیر مردمی، یه کمی روش فشار بیاری، مردم احساس کنن حکومت ضعیف شد، حکومت دیگه نمیتونه کنترل کنه، شلوغ میشه، به هم میزنه. ولی در اینجا میگه ما بارها حکومت رو تلاش کردیم، ضعیفش کردیم، به لحاظ اقتصادی، تحریم، به لحاظ تو جنگ، تو تروریسم، بارها حکومت رو ضعیف کردیم. ولی مردم به جایی که پررو بشن بگن خب سیستم ضعیف شد، بریم آزاد شدیم، بزنیم تخریب کنیم، آمدن به کمک سیستم، آمدن کمک سیستم. من یادم اول انقلاب که تازه هنوز نظام تشکیل شده بود و اینا، و هنوز جنگ هم شروع شد، گرفتاری هم بود، نظم اجتماعی نبود، تحریم هم شروع شده بود و اینا، یه وقتی یه عده کامیوندارا نمیدونم مال کجا اینا حقوقشون عقب افتاده بود و اعتصاب کرده بودن، و بندرا کلن بندر جنوب و اینا تعطیل شده بود، فلج شده بود. خب اینا هم البته چرا گرفتار بودن، اعتصابشون سیاسی نبود، ولی یه عده آمدن اعتصابشون سیاسی کنن. امام یک صحبتی کرد که مشکل اینا حل شه، یه اعتصاب برداشته بشه و مردم تو مشکل نیفتن. من یادمه یه مرتبه یک صف بزرگی توی بعضی شهرها و شهرها خود تهران، مشهد، اینا تشکیل شد. خانوما، اغلب هم خانواده‌های متوسط به پایین فقیر، آمدن گفتن ما همون طلا، چند تا بده طلایی که داریم هر کدوم مال خودمون، اینا رو ما میدیم، حقوق عقب افتاده اینا رو بدین، اعتصاب رو بشکنن. اصلا کجا به دنیا چیزی هست؟ میگه آیا تعهد اخلاقی دارن به مثلا مصلحت عمومی جامعه؟ که میگن قانون عامل حفاظت از شهروندانه، قانون جلوی رفتارهای ضد اجتماعی رو، جلوی دزدی، قتل، تجاوز اینا رو میگیره، به این دلیل حمایت میکنن، یا قوانینی که دنبال تامین منافع عمومی جامعه هستن، مثل خدمت سربازی، نمیدونم مالیات گرفتن و این حرفا، آیا تحلیلشون اینه که چون مصلحت جامعه در اطاعت از این حکومته، اطاعت میکنن، که اگه اطاعت نکنن وضع جامعه خرابتر میشه، ما باید فشار بیاریم که این تعهد اخلاقی سست بشه؟ و تعهد اخلاقی میتونه در جهت عکس یک حاکمیت هم عمل کنه، ما جهتش رو عوض کنیم. این هم یک پروژه و یک تلاش. احتمال دیگه گفتن مردم در ایران شورش نمی کنن علیه حکومت، آیا به خاطر که معتقدن به اینکه یه عوامل فوق بشری، یک ابر مرد، ابر انسان، عرشبت بر سر کار، کاریزمای امام و از این قبیل، نفوذ کلمه امام، که یک فردی یا یه ایدئولوژی هست که مقدس دانسته میشه و توی یک موقعیت خاصی است، یا همونطور که ما توی امریکا جریان‌های نو محافظه‌کار رو داریم که لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری امریکایی رو براش مرجعیت جهانی هی تعریف میکنن و روی یک امر مقدسش کردن، آیا تو ایران ما با یک چنین چیزی مواجهیم؟ شبیه نو محافظه‌کاران آمریکا، شبیه هیتلر در آلمان، شبیه چه و چه، یک چنین کاریزمایی و نفوذی است. خب کاریزما این همه ادامه پیدا نمی‌کنه. بعد اون شخص که رفت، امام که رفت، اگه کاریزما یه شخص او بوده، نفوذ جادوی نگاه و کلمات او بوده، خب که تموم شد دیگه، جادو باطل شد دیگه، نزدیک 40 سال 38 سال از انقلاب گذشته. یک احتمال دیگه مطرح میکنه که مردم همزاد پنداری دارن به لحاظ روانشناختی با حاکمیت، با انقلاب، یعنی میگن این حاکمان ادامه خود ما هستن، اینا خودمونن، ما اینا رو آوردیم، اینا ماین، ما اینا. این نگاه تو ایران هست، با این چه کار باید کرد؟ مثل طرفدار یک تیم فوتبال که وقتی اون تیم گل میزنه همه اینا خیلی میکنن خودشون گل زدن، میپرن داد میزنن، شیر میپخش میکنن، تیم شکست میخوره اینا گریه میکنن، چون یکی مثلا اینا رو زده، کتکشون زده. یک چنین نسبتی است بین مردم به حاکمیت که او رو ادامه زندگی فردی خودشون میدونن، و یک علتش هم اینه که معمولا وقتی یه دولت مردانی، حاکمانی با مردم، با هم دیگه یک مسیر سخت مبارزاتی رو طی کردن، مثلا برای استقلال یک کشور جنگیدن یا با هم دیگه انقلاب کردن، اینا از همون موقع انقلاب هم دیگه رو میشناسن و همه خودشون یکی حساب میکنن. اینه آیا تفاوت اینجا با جاهای دیگه؟ بعضی باز این تر رو مطرح میکنه که آیا همه جای دنیا مردم نسبت به اکثر قوانین کشور بیتفاوتن، چون اینا تو زندگی های روزمره شون اثر نداره، فقط اون قوانین رو میشناسن که هر روز باش سر و کار دارن، مجبورن رعایت کنن و الا به خودشون صدمه میخوره. آیا به این دلیل صرفا خیلی از جای دنیا به این دلیل صرفا اطاعت میکنن؟ چون میگن مخالفت کردن، اطاعت نکردن به دردسرش نمیارزه، ضررش برای خود من بیشتره. لذا میگن عاقل اگه باشیم، عاقل، عقلانیت همینه که ما کنار بیام با قانون. اما اگر این قوانین آمد تو حوزه زندگی شخصی من، هی برای من به جایی که مشکل منو حل کنه، برای من این مشکل درست کنه، اون وقت این انگیزه پیدا میشه. ما اگه بتونیم به مردم حالی کنیم که آقا این سیستم بیشتر منشأ مشکلات داره شماست، سیستم و جمهوری اسلامی جزئی از راه حل نیست، جزئی از مشکل است، اگه این رو بشه حالی کرد و اینا بپذیرن، این اطاعت پذیری پایین میاد. یکی هم مسئله اعتماد به نفسه. میگم ملت ها در اغلب کشورهای دنیا اعتماد به نفس ندارن، به خودشون میترسن، میگن ما نمیتونیم، یعنی باور نمیکنن که میتونن حکومت رو سرنگون کنن، احتمالش هم نمیدن، به خودشون، به توانشون، به قضاوت هاشون اعتقاد و ایمان ندارن. و میگه در تمام کشورهای لیبرال الان این وضعه، ما مردم رو جوری تربیت کردیم تو کشورهای لیبرالیستی و سرمایه‌داری، مردم هرگز احتمال نمیدن که میتونن حکومت رو سرنگون کنن، یعنی جوری ترسوندیم کنترل کردیم چون به این جنبندی برسن که ما نمیتوانیم. امکان مشارکت در تصمیم سازی هم امکان محدودی میدونن و بعد به این نتیجه رسوندیم که آقا همین ها که سرکارن از همه بهترن تو کشور لیبرال، برای چی؟ سری که درد نمیکنه دستمال ببندی، اصلا نمیتونیم کاری بکنیم. بذار باشه به درد سرش نمیارزه. من مجموعا به این دلایل معمولا اطاعت میکنن. حتی تو همین باب اعتماد به نفس نمیشه گفت مردم ایران اعتماد به نفس ندارن. مردم ایران تو این 100 سال، تو 150 سال گذشته 4 بار انقلاب کردن، شورش کردن. درسته که شکست می‌خوردن و در آخرش پیروز شدن، ولی از اون ملت‌هایی نیستن که بشینن نگاه کنن که هر کی سر کار هر کاری نش مخاطب بکنن. اتفاقا خیلی اعتماد به نفس دارن تحت تأثیر آموزه‌های اسلامی. بنابراین این مشکلم در واقع مشکل اصلی راه حلی برش پیدا نمی‌کنه و می‌خوام بگم مجموعاً این سوالات رو هم بیچید و این وجه اصلی نشناختن انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بود. این عنصر بود که میگه این انقلاب اتفاقا آمده به این مردم اعتماد به نفس داده که شما میتونید انقلاب کنید، شما میتونید حکومت بسازید، شما میتوانید تمدن سازی کنید، شما میتوانید در برابر همه قدرت های جهان بایستید. اعتماد به نفس بیشتر شده. مشکل مردم ایران این نیست که اعتماد به نفس ندارن. اهمیت نهده به نظر من اهمیت این روزهای خاصی که توی 38 سال یه مرتبه مردم گفتن اصلا سیستم نیست که ارزه نداره مدیریت کنه، نمیتونه، خودمون میرم تو صحنه. هر بار این اتفاق افتاده توی 37 سال منشأش این بوده، نه ترس بوده، نه عادت بوده، نه فقدان اعتماد به نفس بوده، نه هیچی، اتفاقا عکس همه اینا بوده. نه منافع شخصی بوده، عکس این بوده. از اول انقلاب چند تا صحنه بود همینجوری مردم اومدن حلش کردن. نهادهای رسمی تو حکومت نتونستن یا نخواستن، بعضیشون نخواستن، بعضیشون نتونستن. ملت هر جا نظام گیر میکنه ملت میان یه هولی میدن از تو چاله ماشین سیستم رو میدن بیرون و هر جا مشکله از تو خود سیستمه. مردم مشکلی رو برای نظام تحمیل نکردن. یه وقتی اگه مسئولین جمهوری اسلامی یه جا جمع باشن همو درشو ببندی دیگه با نکنی 80% مشکلات جمهوری اسلامی حل میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.